سلام شنوندگان گرامی، برنامه این ساعت را آغاز میکنیم. نخست توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. سرخط خبرها: یک زلزله شدید امروز قبل از ظهر مناطق شمال شرقی افغانستان را تکان داد. بارندگی ها در 9 ولایت افغانستان پیش بینی شده است. یک هیئت اوکراینی امروز با مقام های آمریکایی در شهر میامی ملاقات میکند. تفسیر خبرها: زلزله به قدرت 6 درجه ریشتر امروز صبح مناطق شمال شرقی افغانستان را تکان داد. وبسایت زلزله سنجی ولکینو دیسکاوری گفته که مرکز این زلزله در 24 کیلومتری شمال شرق ولسوالی نهرین ولایت بغلان قرار داشت. با گفته این وبسایت، زلزله ساعت 11:04 دقیقه قبل از ظهر به وقت محلی رخ داد. اداره زلزله سنجی جرمنی شدت این زلزله را 5.8 درجه ریشتر خواند و گفته که این زلزله در عمق 10 کیلومتری رخ داده است. ماه گذشته در ولایت شمالی افغانستان، بلخ، سمنگان، کندز و بغلان زلزله شدید رخ داد که 27 نفر را کشته و 956 نفر دیگر را زخمی ساخت. در 9 ولایت افغانستان بارندگی پیش بینی شده است. ریاست هواشناسی وزارت ترانسپورت هوانوردی حکومت طالبان در اعلامیه گفته است که ولایات هرات، فران، نیمروز، هلمند، غور، بادغیس، فاریاب، سرپل و بامیان امروز شاهد بارندگی خواهند بود. در برخی از این ولایت ها از 10 تا 20 سانتی متر برف و در شمار از ولایت ها هم از 10 تا 25 میلی متر باران پیش بینی شده است. بر بنیاد پیشبینی ها روزهای شنبه و یکشنبه تقریبا در همه ولایت های افغانستان امکان بارندگی وجود دارد و در مناطق مرکزی، شمالی و غربی بیشتر برف و در ولایت های جنوبی، غربی و شرقی بیشتر باران خواهد بارید. برنامه توسعه سازمان ملل متحد UNDP می گوید شمار زیادی از مهاجران افغان از کشورهای همسایه به افغانستان بازگشتند و این سبب افزایش فشار بر تمامی بخشهای خدماتی شده است. این نهاد به مناسبت روز جهانی مهاجرت روز پنجشنبه 18 دسامبر در اعلامیه گفت که تنها در سال 2025 بیش از 2,300,000 افغان از ایران و پاکستان به افغانستان بازگشتند. در اعلامیه آمده است که بخش بزرگ این مهاجران در زمینه خدمات صحی، انرژی و یافتن کار با مشکلات روبرواند و همچنان با بازگشت مهاجران مشکلات در بخش سرپناه نیز در افغانستان افزایش یافته است. هند وعده کمک در زمینه ادویه ضد سرطان، واکسین‌ها و شمار از تجهیزات صحی به افغانستان داد. جگت پراکاش وزیر صحت هند در صفحه اکس خود نوشته است که یک محموله بزرگ دوا همراه با 128 دستگاه سیتی اسکن در حال ارسال شدن به افغانستان است. آقای پراکاش دیروز در دهلی نو با مولوی نورجلال جلالی وزیر صحت عامه حکومت طالبان دیدار و بر تعهد دراز مدت هند برای کمک‌های صحی به افغانستان تاکید کرد. جلالی در رأس یک هیئت در 25 قوس به دعوت هند به آن کشور رفت. و قرار است امروز یک هیئت اوکراینی در شهر میامی ایالات متحده با مقام‌های آمریکایی درباره چگونگی پایان دادن به تهاجم روسیه بر اوکراین گفتگو کند. برای پایان جنگ اوکراین و تجاوز روسیه بر این کشور، دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده طرح صلح را آماده کرده است. طرحی که ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین با آن چندان موافق نیست، زیرا بر اساس این طرح اوکراین باید از برخی مناطق خود بگذرد. از سوی دیگر خبرگزاری رویترز گزارش داده است که یک هیئت روسیه نیز به میامی خواهد رفت و روزهای شنبه یا یک شنبه با طرف آمریکایی گفتگو خواهد کرد. دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین روز پنجشنبه به خبرنگاران گفت که مسکو می‌خواهد بداند که هیئت آمریکایی در ارتباط با طرح صلح رئیس جمهور ترامپ یا شرکای اروپایی خود و کیف به چه نتایجی رسیده است. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه روز چهارشنبه گفت که اگر کیف و رهبران اروپایی با طرح صلح واشنگتن به توافق نرسند، نیروهای روسیه با زور مناطق بیشتری را از نیروهای اوکراینی تصرف خواهند کرد.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
به نام خدا و با عرض سلام. خوش آمدید به جلسه چهارم از جغرافی صنف 11 هم. خیلی خوشحال هستم که در مقابل شما قرار دارم و با هم درس های خوب و جالب و دلچسب از جغرافیا رو با هم یک جا می‌خونیم. طبق قبلا براتون گفته بودم جغرافی صنف 11 هم بیشتر درباره یه اقتصاد صحبت میکنه، یعنی جغرافی های اقتصادی هستن که درباره اقتصاد افغانستان و ممالک جهان با هم یک جا صحبت میکنیم. بیاین که امروز هم موضوعات مهمی از جغرافیا رو با هم یک جا بخونیم. امروز قرار است در این جلسه از درباره برق حرارتی، درباره زغال سنگ و معادن آن در کشور، درباره نفت و گاز صحبت کنیم. ببینیم که معادن نفت در کجا هست و معادن گاز افغانستان در کدام مناطق هست و چقدر ذخایر وجود داره. پس بیاین که با هم شروع کنیم. در نخست برق حرارتی افغانستان رو می‌خوانیم. برق حرارتی از سوختاندن زغال سنگ، نفت و گاز به دست میآید و با استفاده های زیاد داره، مثلا برای روشنایی، برای موارد دیگه‌ای که در افغانستان هست، برای ساخت روشن کردن پنکه و چیزهای دیگه‌ای که موارد استفاده زیاد داره. خب در افغانستان اگر برق حرارتی پیشینیش رو ببینیم، در سال 1351 هجری شمسی اولین فابریکه برق دیزلی در کابل ایجاد شد و بعد از او در سال 1352 هجری شمسی فابریکه دیزلی کوچک در ظرفیت 300 کیلووات ساعت برق در کندهار ایجاد شد و همچنان به ادامهش در سال 1331 هجری شمسی دو ماشین دیزلی که هر کدامش به 500 کیلووات برق را تولید میکرد در ولایت هرات فعال شد و همچنان ظرفیت مجموعی که همه اینا را احصایه کردن در سال 1385 هجری شمسی که ظرفیتش به 42.7 هزار کیلووات ساعت برق میرسید که از جمله 12.5% برق کلی در کشور را تامین میکرد. از 100% همین 12.5% برق حرارتی تشکیل میداد. ولی فعلا دستگاه های کوچک وجود داره که برق حرارتی در افغانستان وجود است، که یکی دستگاه کوچک دیزلی در مزار شریف است، شبرغان، تخار، هرات، غزنی و کامل کابل هست که و مواد سوخت از این برق های حرارتی هم تل و گاهی هم گاز هستند. و همچنان به ادامه درسی امروزی ما اگر بخوانیم به برق حرارتی، دستگاه های برق حرارتی که در ولایات متفاوتی از کشور وجود داره، یکیشان در مزار شریف است که در موقعیتش در 20 کیلومتری غرب مزار شریف است که از سوختش هم از گاز میسازه که گازش هم از ولایت جوزجان میاد، ظرفیتش هم با 36 هزار کیلووات ساعت برق میرسه که اون میتونه که به 48 هزار کیلووات ساعت هم برق برسه و از برق تولید شده این که 36 هزار کیلووات است، 24 هزارش در فابریکه کود کیمیاوی خودی مزار شریف مصرف میشه و 12 هزارش برای روشنایی ولایت شهر بلخ و شهر مزار شریف استفاده میشه و دستگاه های برق حرارتی در ولایت قندهار و هرات هم ما داریم که در قندهار ظرفیت اولی که برای اولین بار جور شد، ظرفیت اولیش 3000 کیلووات بود ولی فعلا به 12000 کیلووات رسیده که میتونه زیاد هم شه، که از 12000 کیلووات هم بیشتر میشه و در ولایت هرات ظرفیتش به 12000 کیلووات ساعت برق میرسه و سوختش هم دیزل و زغال سنگ هستن که دیزل و زغال سنگ منبع تولید برق حرارتی در ولایت هرات هستن. و همچنان به ادامه درس امروز یک بازم اگه بخوانیم، دستگاه برق حرارتی در ولایت کابل هم وجود داره که در شمال غرب کابل در کوتل خیرخانه موقعیتش است که در سال 1355 پروژه ساخت این برق شروع شد و در سال 1357 ختم شد، یعنی مدت دو سال را در بر گرفت و ظرفیت مجموعیش به 45 هزار کیلووات ساعت برق میرسه که در گذشته 40% برق کابل را تضمین میکرد ولی فعلا کار نمیکنه چون که نفوس کابل هم بیشتر شده و همچنان برق ازبکستان هم در کابل آمده که فعلا برق دستگاه برق حرارتی کابل کار نمیکنه و همچنان دستگاه شرق کابل یا هودخیل است که ظرفیتش 43.6 هزار کیلووات هست و طی جنگ‌های گذشته ای تخریب شد و با پروژه بازسازیش توسط کمپانی آلستون سوئیس است که او پروژه را جور میکنه و همچنان پروژه های آینده‌ش است که تولید گاز توربین شبرغان با ظرفیت 100 تا 150 مگاوات با کمک ایالات متحده آمریکا زیر دست بود که اونها جور کنه و دستگاه برق حرارتی برقش بیشتر تولید کنه. و همچنان و ادامه درس امروزی که بخوانیم درباره معادن افغانستان زغال سنگ و معادن رشته کشور ببینن اهمیت من خب امی زغال سنگ یک منبع بسیار ارزان است نسبت به نفت و گاز و بیشتر مردم افغانستان به امی از زغال سنگ استفاده میکنه و تاریخچه استخراج زغال سنگ را بخوانیم اولین بار در سال 1320 هجری شمسی توسط جیولوژیست های هندی در منطقه های کهمرد، آشپوشته، دره‌سوف، تاله و برفک اونا تحقیق کردن و در اونجا گفتن که اینجا چی داره؟ زغال سنگ داره در این مناطق یاد شده و همچنان بهره برداری صنعتیش در زمان جنگ جهانی دوم بود که سالانه در حدود 120 تا 160 هزار تن از این مناطق زغال سنگ استخراج میکردن و ذخایری که بیشتر هست مناطق اصلیش بیشتر در آشپوشته، کرکر، بنگی، کرق، سبزک، هرات و همچنان در دره‌سوف معادن زغال سنگ هستن که وسعتش به 35 هزار کیلومتر مربع میرسه که و ذخایریش هم به 200 میلیون تن ذخایریش میرسه و همچنان کیفیتش هم بالا هست ولی نظر به یکی مناطق کوهستانی هست شرایطی خوبی ترانسپورت وجود نداره اینا استخراج کردن این زغال سنگ خیلی سخت است و همچنان از این زغال سنگ هایی که بازم که وقتی اینا را استخراج میکنن از 77% برای سوخت دستگاه‌های صنعتی استفاده میشه و 23% برای گرمایش یعنی برای در شهرها میمه به خاطر که بیشتر مردم در زمستان از زغال سنگ استفاده میکنن و همچنان تولیدش از 90% از معادن کرکر و آشپوشته است و که شامل انواع مختلفی از معادن زغال سنگ در کشور میشه و همچنان معادن مهمی در افغانستان وجود داره که از جمله معادنش معدن زغال سنگ دره‌سوف که در ولایت سمنگان است که مقام اول مقامش بزرگترین منبع زغال سنگ در افغانستان است که ذخیره‌اش به 74 میلیون تن میرسه. کیفیت زغال سنگ دره‌سوف هم خیلی بالاست، حرارتش بالاست، فیصدی کربن شام بالا است و همچنان چالش هایی که در مقابل این معدن وجود داره است که رای حمل و نقلش بسیار مشکل است که نمیت استخراج میشه ولی استخراجی که میشه هم بسیار به سختی و کاربردش هم زغال سنگش به بلخ و کابل انتقال داده میشه. همچنان زغال سنگ آشپوشته که در ولایت بغلان هست هم وجود داره که موقعیتش هم در 110 کیلومتری جنوب پولخمری در دره سیغان وجود داره. کیفیت و کمیت معدن زغال سنگ آشپوشته کمتر است و ذخیره‌اش هم به 500 هزار تن میرسه. بازم یه مانند زغال سنگ دره‌سوف چالش های ساختمانی و زمین شناسی داره که استخراج و همچنان درباره حمل و نقلش بسیار مشکل هست و از استفادهش هم برای اداره های دولتی و شفاخانه ها و همچنان در شهر کابل هم ارسال میشه این در این مناطق استفاده میشه. و همچنان به ادامه درس امروز اگر ما بخوانیم معادن زغال سنگ کرکر و سبزک است که کرکر در ولایت بغلان واقع داره که در 10 کیلومتری شرق پولخمری وصل شده با کوه کرکر هستند. ذخایرش به 15 میلیون تن میرسه و ضخامت طبقات این زغال سنگ 2 تا 3 متر میرسه. کیفیتش هم خوب است و روزانه هم 300 تا 400 تن زغال سنگ از اینجا استخراج میشه و از استخراج این زغال سنگ در کارخانه سیمنت پولخمری کوره ها و همچنان در کابل ارسال میشه و تونس به شکل مدیریت تخصصی استخراج نشد و در سال 1385 به بخش خصوصی واگذار شد تا او را استخراج کنه و همچنان معدن زغال سنگ مسجد چوبی سبزک هرات هست که در 110 کیلومتری شمال شرق هرات در نزدیک کوتل سبزک موقع داره. ذخیره‌اش هم به 9.5 میلیون تن میرسه و سالانه 40 هزار تن ازش استخراج میشه. کیفیت زغال سنگش هم عالی است و بیشتر در شهرداری هرات و همچنان در بخش نظامی هرات استفاده میشه و همچنان قراردادش هم برای مدت 10 سال با یک کمپانی خصوصی واگذار شده تا زغال سنگ را استخراج کنه و همچنان در ادامه درس امروزی ما نفت رو میخوانیم. نفت از جمله مایعی هست که در اعماق زمین از گندیده شدن موجودات زنده طی هزاران سال به وجود میاد که در مناطق افغانستان، در مناطق شمال غرب و جنوب غرب افغانستان مانند مناطق قلعه و تخار، کندوز، هرات در این مناطق نفت وجود داره و مردمش از اینجا بیشتری از مناطقش استخراج میشه. و همچنان گاز. گاز هم مانند نفت هست که از بقایای موجودات زنده طی هزاران سال بدون در زمین بدون نور، حرارت و هوا و اکسیژن از گندیده شدن حیوانات به وجود می آید و در مناطق اهداف افغانستان هم در مناطق مانند خواجه گوگرده، یتیمتا، خواجه بولان، جقدوق و نزدیکای شهر شیبرغان در اینجا معادن گاز وجود داره و از اونجا بهره برداری میشه. و معادن گاز افغانستان اگه بخوانیم، معدن گاز خواجه گوگرده اگر سکیده 20 کیلومتری شمال غرب شیبرغان موقع داره، ذخیرهش هم به 46.8 میلیارد متر مکعب گاز میرسه. تا هنوز هم 44 میلیارد مکعبش استخراج شده و گاز تورش هم به 10 میلیارد متر مکعب میرسه. و معدن گاز یتیمتاغ است که در 18 کیلومتری شرق شیبرغان موقع داره، ذخیرهش هم به 20.8 میلیارد متر مکعب گاز میرسه. و همچنان یک حادثه اتفاق افتاده بود که در سال 1341 اینجا چاه آتش سوزی شده، مقدار زیادی از گاز این منطقه ضایع شد. و همچنان معدن گاز جرقدوق است که در 15 کیلومتری جنوب غرب شهر شیبرغان موقع داره، 33 تا چاه هست که عمق وسطیشون و 2200 متر میرسه. گازش هم ترش است و به خاطر که باید او استفاده شه نیاز به تصفیه داره که از گاز ترش به گاز شیرین تبدیل شه و مردم بتوان از او استفاده کنه. بعض ذخایر مجموعیش هم به 26 میلیارد متر مکعب گاز میرسه و همچنان تا هنوز 15.62 میلیارد متر مکعب گازش استخراج شده. و همچنان به ادامه درس امروز یک بخوانیم، معدن گاز خواجه بولان هست که در 3 کیلومتری شرق شیبرغان موقع داره، در سال 1342 مورد بهره برداری قرار گرفت. و همچنان گاز این معدن گاز ترش هست، ذخایرش هم به 2.6 میلیارد متر مکعب میرسه. و همچنان ذخایر مجموعش به 120 میلیارد متر مکعب که 40 میلیارد متر مکعبش گاز شیرین و باقی ماندهش گاز سلفردار یا گاز ترش هستم. و همچنان یه توسط پایپلاین ها به قطر 32 اینچ و طول 97.5 کیلومتر به شوروی سابق ارسال شده و همچنان پایپلاین دیگر به طول 55 کیلومتر و کارخانه کودی برق مزار شریف ارسال شده. و همچنان از گاز ارسال شدهش در برای تولید کود یاریا که سالانه 105,000 تن تولید میکنه و برقی مزار شریف است که 36,000 کیلووات ساعت برق تولید میکنه. و صادرات گازش در سال 1352 هجری شمسی 3 میلیارد متر مکعب گاز تولید شد که از این میان 2.85 میلیارد متر مکعب گازش به خارج صادر شد. و همچنین پروژه های وجود داره که در مناطق خواجه بولان و جرقدوق تا این معادن استخراج کنم و گاز سلفردارش هم تصفیه کنم. و حوزه های نفتی در افغانستان اگه بخوانیم، در حوزه های تحقیقاتش در سال 1342 هجری شمسی توسط جیولوژیست های افغانی و خارجی آغاز شد و نخستین کشفش هم در سال 1315 بود توسط یک کمپانی آمریکایی. و همچنان کشف های بیشترش که در ولایت های در مناطق ارغنداب، پکتیا و در مناطق جنوب و غرب افغانستان صورت گرفت که در ولایت سرپل در سال 1333 هجری شمسی توسط یک کمپانی سوئدی تحقیقات نفت آغاز شد و تحقیقاتش آغاز شد و در چی استخراجش هم. و همچنان با همکاری اتحاد شوروی یا روسیه فعلا در سال 1338 تحقیقات در مناطق شمالی افغانستان از تخار تا مرز ایران و در غرب از جنوب تا پکتیا آغاز شد که نواحی مهم شامل قلعه‌نو، هرات، شیبرغان، میمنک، دوستالخان، مزار شریف میشد که بازم پیشبینی میکردن که در هلمند و پکتیا هم وجود داره. و مشکلاتی که در مناطق نفتخیز وجود داره این است که اونجا نظر به این که کوه ها وجود داره نمیتونه نمیشه که اونا رو به راحتی استخراج کنن. و همچنان معادن نفت که از معدن نفت انگوت در ولایت جوزجان که در اونجا تحقیق شده و تثبیت شده قابل بهره برداری قرار گرفته. و همچنان این بودم از درس امروزی ما و شما. در آخر کارخانگی که برتون آماده کردیم سه تا هست. اولی راجع به منشأ پیدایش گاز معلومات بدین، دومی حوزه های مهم گاز افغانستان را نام بگیرید و سومی منطقه های تثبیت شده زغال سنگ افغانستان را نام بگیرید. درباره این سوالات تحقیق کنید و جوابهایشان را پیدا کنید. تا جلسه بعد شما را به الله پاک و بی‌نیاز می‌سپارم. وقت شما خوش. خدا نگهدارتان.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خدا و با عرض سلام، خیلی خوش آمدید به جلسه چهارم از جغرافیه سنف دوازدهم. خیلی خوشحال هستم که در مقابل شما قرار دارم و درس های از جغرافیا رو با هم یک جایی میخوانیم. خب بیاین به امروزم درس امروزی خود آغاز کنیم و ادامه جلسات قبلی خود. امروز قرار است درباره انواع وسایل حمل و نقل و همچنان درباره شاهراهای مهم افغانستان صحبت کنیم. خب در نخست درباره انواع وسایل حمل و نقل. خب ترانسپورت خودش همی است که ترانسپورت زمینی البته شامل وسایل هست که روی خشکی حرکت میکنن. اینا شامل موتر، موتورسیکل، قطار و خطوط آهن، ریل و همچنان حیوانات باربری مانند شتر و اسب و مرکب این مناطق وسایل هستند برای انتقال برای ترانسپورت زمینی و همچنان فایده هایی که داره زیادتر در کوتاه‌کردن فاصله های استفاده میکنه و از صرف جویی برای از وقت از ضایع شدن وقت هم جلوگیری میکنه و همچنان در افغانستان که هست بیشتر از حمل و نقل زمینی صورت میگیره. و اگر بخوانیم بایسکل، خب من دیروز بر شما کارخانگی داده بودم درباره بایسکل، بایسکل را کی اختراع کرده بود. امروزی بایسکل را میخوانیم که بایسکل چگونه هستم. بایسکل توسط کندوسواک در سال 790 میلادی اختراع شد و بعد از او یک بایسکل بسیار ساده بود و بعد از او بایسکل هایی که فعلا استفاده میشن نسبت به بایسکل های اولیه کیفیتش بالاتر هست، ولی بازم که اگر در نظر بگیریم منبع اولین چیز اول مخترع مهم است که در سال 790 توسط کندوسواک اختراع شد و بیشتر از کشورهای جهان به خاطر که مصرفی نداره و همچنان به خاطر آلودگی هوا کدام ضرر نمی‌رسونه از بایسکل استفاده میکنه و بایسکل در افغانستان در زمان امیر حبیب الله خان وارد افغانستان شد و بعد از اون موتورسیکل داره. موتورسیکل در افغانستان دومین وسیله پرمصرف در افغانستان است، یعنی که افغانستان هم بعد از بایسکل موتورسیکل در افغانستان بیشتر استفاده میشه و همچنان هم مصرفش نسبت به موتور کمتر و نسبت به بایسکل بیشتر هست. و موتر اول موتر در قرن 18 با استفاده از یک ماشین بخار ایجاد شد که توسط ماشین بخار او حرکت میکرد و در قرن 19 بود موترهای جور شد که او از توسط نفت کار میکرد و حالا هم موترهای گازی و موترهای برقی و همچنین موترهای حرارتی انواع موترهای زیادی وجود داره. و در افغانستان در زمان امیر حبیب الله خان موتر وارد افغانستان شد که در سال 1904 بود و این موتر هم امیر حبیب الله خان هدیه گرفته بود از طرف هندی بریتانیوی وقتی که در افغانستان آمده بود. یک اراده موتر هم برای امیر حبیب الله خان آورده که اون محترم در اون زمان خیلی قیمت بود. و همچنان قطار هست. قطار خط آهن در افغانستان برای اولین بار در زمان امیر امان الله خان آمد که خط بسیار کوتاهی از شاه دوشمشیره به طرف قصر دارالامان بود، چون در اون زمان وقتی میخواست قصر دارالامان هم جور کنه خط آهن آورد تا اموال ساختمانی و کارگرها را از شاه دوشمشیره به دارالامان و برعکس انتقال بده که او خط آهن در طولش به 7 تا 8 کیلومتر میرسید و در سال 1307 هجری شمسی او از کار افتاد و حالا بقیه هاش در موزیم ملی اولین خط آهن در موزیم ملی نگهداری میشه، فقط بقایایش. و انواع وسایل حمل و نقل در نظر به احصائیه که شده در سالهای متفاوت اینا رو بررسی کنیم چگونه هستن. خب در سال 1358 در افغانستان 66944 اراده موتر ثبت شد و در سال 1386 این یک سال تفاوت در یک سال تفاوت افزایش بسیار زیاد بود، یک افزایشی 43.8% را انجام داد که از 66000 به 873079 موتر رسید. ما همچنان رشد وسایط نقلیه را در نظر بگیریم، تاکسی ها و موترهای شخصی اینا بیشتر رشد داشتن که و همچنان لاری یا موترهای باربری هم در افغانستان بیشتر شد که از سال 1358 تا در سال 1356 اینا هم رشدش بیشتر بوده که از 1107460 به 135446 اراده موتر باربری زیاد شد. و همچنان تاکسی ها هم در افغانستان از 48513 به 58049 اراده تاکسی بیشتر شد. خب فعلا هم اگر این فقط احصایه سال 1358 تقریبا حدودی هفته هشت سال پیش بود، ولی حالا اگه در نظر بگیریم اینا رقم اینا بسیار تغییرات زیادی آمده، چون فعلا در اخیر کدام احصایه انجام شده، ولی کتابی که ما میخوانیم از سالهای 1390 هسته، بخاطر این فقط آخرین احصایه را آورده. و میرسیم به شاهراهای مهمه. خب در نخست شاهراه خودش چیست؟ شاهراها که هست بزرگ راه ها هست که یک منطقه با منطقه های دیگه وصل میکنه. شاهراها مانندی که خون در بدن انسان توسط شریان حرکت میکنه، شاهراها مانندی هست که اشخاص، اموال و مواد تجارتی همه اینها توسط شاهراها در مناطق مختلف کشور در حرکت میکنه. و همچنان در افغانستان به خاطر که امکانات خوبی وجود نداره، شاهراها زیادتر انکشاف پیدا نکرده. ولی تلاش هایی که در این راستا صورت گرفته در زمان شاه امان الله خان، ظاهر شاه و محمد داود خان بود که اینا اولویت این پادشاه ها، این زمامداران برای توزیع شاهراها بود که تایی پلان های 5 ساله که از سال 1330 تا 1335 بود، 50% بودجه انکشافی به شهرها اختصاص داده شده بود که در اون زمان 2500 کیلومتر سرک قیر کنکریتی ساخته شده بود. و جنگ های داخلی باعث شد که سرک ها از بین بره و دوباره بازسازی شد، ولی فعلا هم در نظر هست که شهرها یا سرکات دوباره ترمیم شده و برای اقتصاد و همچنین برای مواصلات افغانستان بسیار خوب است. اگه بخوایم شهرها رو دسته بندی کنیم، به دو دسته تقسیم میکنیم. یک شهرهای حلقوی هسته و دیگه شهرهای جدا شده. شهرهای حلقوی شهرهای هسته که از یک منطقه میره تمام بیشتر مناطق طی میکنه، پس منطقه اولی میشه شهرهای منطقه‌ای که مندوقات مختلف به هم وصل میکنه. در افغانستان اگر شهرهای منطقه‌ای رو در نظر بگیریم، کابل، مزار میره، مزار شبرغان، از شبرغان میمنه، از میمنه بادغیس و همچنان هرات، کندهار، غزنی و دوباره کابل هست. یکی یک شهرهای حلقوی تشکیل میده و شهرهای جدا شده یکی است از شهرهای حلقوی جدا شده. مانند شهرهای کابل خوست است که از شهرهای حلقوی جدا شده به منطقه دیگه میره. خب شهرهای شمال کشور را در نظر بگیریم، شهرهای شمال کشور یک از مهمترین شهرهای در افغانستان هست که بیشتر با اون شکل ترانزیتی عمل میکنه که شهرهای مزار شریف، شبرغان، قندوز یا کندوز را به کابل مناطق مرکزی وصل میکنه. که مهمترین شهرهایی که در شمال هست شهرهای کابل مزار هست که از سالنگ عبور میکنه و یه کوتل سالنگ هم اینجا وجود داره و همچنان یکی از شهرهای مهم ترانزیتی کشور به حساب میره که اموال تجارتی را از کابل و دیگر مناطق به مزار شریف و بعد از او به ازبکستان و تاجیکستان انتقال پیدا میکنه. و همچنان نظر به شرایطی بلندی کوه هندوکش، شرایطی عبور مرور در این منطقه سخت است. و همچنان شهرهای کابل تورخم اگر در نظر بگیریم، یکی از شهرهای ترانزیتی کشور هست که از گذرگاهی مرزی تورخم عبور میکنه به پاکستان میره و طول شهرها 230 کیلومتر میرسه و در بعضی مناطق کوهستانی است و در بعضی مناطق در راه سبز هم عبور میکنه که از کابل آغاز میشه، از لغمان و جلال آباد میگذره و به تورخم میرسه. و این شهرها در مسیر بیشتر مسیرهای خاص دریای کابل پیروی میکنه، مطابق مسیر دریای کابل میره و پیشخمهای کوهستانی زیاد داره که بیشتر در منطقه درون ته هسته و همچنان از نظر استراتژیکی و تجاری هسته و همچنان یک از پرتردترین یا شلوغترین شهرهای افغانستان هم به حساب میاد و نظر به اینکه بسیار پرتردد است نیاز به بازسازی هم داره که اون باید بازسازی شد. همچنان شهرهای کابل کندهار هست که هم از جمله شهرهای کلیدی کشور هست که ولایت های جنوب کابل به ولایت های جنوب غربی وصل میکنه، طولش به 483 کیلومتر میرسه، از ولایت های میدانبرد، غزنی، زابل و کندهار رو عبور میکنه و بیشتر مناطق کوهستانی و دشتی هست که به خصوص در مناطق میدانبرد، غزنی اینجا ارتفاعاتش بیشتر میشه. و همچنان در بخش های زابل و کندهار اینجا دشت های خشک و نیمه بیابانی هم هست و شهرهای کابل کندهار از لحاظ اقتصادی و نظامی اهمیت اصلی داره و همچنان انتقال کالاها هم از کابل به مناطق جنوب و جنوب غربی هست. و شهرهای هرات، تورغندی یا قره‌باغ سابق را در نظر بگیریم، ایده از ولایت هرات به بندر تورغندی با مریا مرز ترکمنستان که هست این میرسه. این شهرها در غرب کشور واقع است و از اهمیت تجاری و استراتژیکی برخوردار است. از لحاظ تجاری در نظر بگیریم، افغانستان به ترکمنستان و آسیای میانه وصل میکنه و صادرات و واردات کالاها در مناطق صورت میگیره. و از لحاظ تاریخی در نظر بگیریم، تاریخیش همین جاده مشهور ابریشم بوده. و اقتصادی، خب تجارت اگه صورت بگیره بر اقتصاد کشور، هم به خصوص اقتصاد ولایت هرات نقش زیاد داره. ویژگی‌هایی که در اینجا هست، بادهای موسمی یک سبزی هرات هست، مناطق خشک و نیمه بیابانی است و دشت‌های هموار هستند. و چالش‌هایی که در اینجا وجود دارم، خرابی جاده هاست و همچنان فاصله ای شهرها به 120 کیلومتر از هرات تا تورغندی هست. و شهرهای هرات اسلام قلعه را اگر در نظر بگیریم، شهرهای اسلام قلعه هم از جمله مسیرهای بسیار مهم در افغانستان است که هرات به بندر اسلام قلعه یا که مرز بین افغانستان و ایران هست وصل میکنه و یک از لحاظ اهمیت تجارتی زیادی برخوردار هست و همچون کالاهای صنعتی از افغانستان به ایران و برعکس عمل میکنه. و از جمله پرانق در این شهرها در افغانستان به شمار میره که اموال به ایران و بعد از هم به بندر عباس و تجارت های منطقی صورت میگیره. در این منطقه آب هواش گرم و خشک است، نزدیک دشت های هرات قرار داره و نیمه بیابانی و زمین هایش هم هموار است و طول شهرهای هرات اسلام قلعه هم به 120 کیلومتر میرسه. شهرهای پلخمری، شبرغان و فاریاب، این شهرها به شهرهای شمال کشور وصل است که از پلخمری این از ولایت بغلان، شبرغان در ولایت جوزجان و بالاخره در فاریاب امتداد داره. از لحاظ کشاورزی و کالاهای تجارتی در شمال کشور بسیار معروف است و برای ولایت‌های شمالی از لحاظ اقتصادی خیلی مهم و ارزنده هستند و مناطقی که جه هست دریاهای فصلی در اینجا وجود داره و همچنین مناطق کوهستانی و زراعتی و هموار وجود داره. و همچنین چالش هایی که در اینجا هست، هیچ شهرها نیاز به بازسازی داره و طولش هم به 450 کیلومتر از پلخمری تا فاریاب میرسه. شهرهای کابل خوست را در نظر بگیریم، از جمله شهرهای مهمی کشور هست که کابل به خوست وصل میکنه که بیشتری این مناطقش کوهستانی است، از لحاظ استراتژیکی و تجاری بسیار مهم برای کشور هست و ویژگی های طبیعی که در اینجا هست، مناطق بسیار زیبا و دلنشینی هست و نسبتا کوهستانی هست. و چالش هایی که در اینجا هست، یه سرک نیاز به زیرساخت های بسیار خوب، بسیار پیشرفته داره و همچنان در مسیر خود بسیار پیچ‌وخم های زیاد داره و خطرناک است. فاصلش هم 150 کیلومتر از کابل تا هرات است. خب این بودم از درس امروزی ما. شما در آخر کارخانگی که بر شما آماده کردیم را گوش کنین که چگونه هستم. خب اول شهرهای هرات اسلام قلعه را تشریح کنین، بعد شهرهای کابل تورخم را تشریح کنین و بعد شهرهای پلخمری، شبرغان و فاریاب را تشریح کنین. شهرها را همهشان امروز در جلسه امروزی ما خوانده بدیم. خب این بودم از درس امروزی ما. شما تا جلسه بعدی و الله پاک و به نیاز می‌سپارم. وقت شما خوش، خدا نگهدارتون.
مهمان آزادی.
سلام و درود بر شما. من آرش همایون شما را به یک برنامه دیگر مهمان آزادی خیر مقدم میگویم. شنونده های عزیز، در این برنامه امید حقجو مهمان آزادی هستند، جوانی که به هر فرصت ممکن به چشم یک زمینه برای آموزش و رشد دیدند. آقای حقجو به این برنامه مهمان آزادی خوش آمدین.
بسم الله الرحمن الرحیم. معلولیت پایان راه نیست بلکه راه دیگری است. عرض سلام و درود خدمت شما و تمام شنونده های گرامی رادیو آزادی و رادیویی که همیشه صدای توانمندان، مشکلات و چالش های اشخاص دارای معلولیت در جامعه افغانستان بوده است. عرض خسته نباشی و وقت بخیری دارم خدمت شما.
تشکر آقای حقجو. بیاین اول از این شروع بکنیم که شما خود معرفی کنین که امید حقجو کی است، در کجا تولد شده، تحصیلات ابتدایی در کجا فرا گرفته و فعلا در کجا زندگی میکنه.
بسیار تشکر. امید حقجو هستم، فعال حقوق اشخاص دارای معلولیت در حوزه غرب افغانستان. من بعد از 1.5 سالگی که با مریضی سرخکان مواجه شده بودم، متاسفانه پای چپ خود را برای همیشه از دست دادم و فلج اطفال مواجه شدم. بعد از اینکه معلولیت دامنگیر شد، متاسفانه فرهنگ معلولیت در بیشترین نقاط افغانستان هنوز جا نخورده و هیچ کس است و هیچ خانواده ای از حق و حقوق یک طفل معلول در خانواده آگاهی نداشت و بنابراین ما در خانواده بودیم که بیشتر اوقات هیچ سهمی در خانواده نداشتم و به حالت اضباط قرار داشتم. بنابراین دوره مکتب شروع کردیم بعد از سن 6 سالگی که زیاد کوشش میکردم که درس بخونم، از طریق درس بتونم یک جایگاه خوبی به دست بیارم، به خاطری که من معلولیت دارم شاید کدام کار دیگه انجام داده نتونم. خب با تشویق خانواده و با محدودیت های و با نکات منفی که در بین جامعه متاسفانه با واژه های منفی که با اشخاص دارای معلولیت مواجه بودیم و در نمو شرایط که فرهنگ معلولیت خیلی کم در جامعه ما جا خورده بود، من درس با سختی شروع کردم. حتی وقتی که مکتب میرفتم تا صنف 7 تا 8 مکتب که من میرفتم، خیلی ها حتی شاید نام من نمیگفتن، میگفتن لنگ یا شل، به خاطری که هنوز گفتم جا نخورده بود که یعنی کسی که اگر خداوند یک نعمت از او میگیره، اگر به او یک محدودیت میده، به معنای اینیه که او از جامعه، از مردم، از همه دور باشه و هیچ حقوقی در بین جامعه نداشته باشه. بنابراین وقتی که من سر صنف بودم، استاد به صنف میامد میگفت که در آینده میخواید شاگردا چه کاره بشین، از همه پرسان میکرد و من خیلی دوست داشتم که من به عنوان یک خبرنگار باشم که صدای معلولین، صدای توانمندی ها، مشکلات و چالش های معلولین جامعه خود باشد و سبا بتونم صحبت در رادیو آزادی داشته باشم از حق و حقوق مردم و به خصوص اشخاص دارای معلولیت دادخواهی بکنم، که این یکی از آرزوهای من بود. وقتی که من میگفتم من میخوام خبرنگار باشم، همه مرا به تمسخر میگرفتن، میگفتن تو یک آدم معلول هستی، تو یک شخص هستی که نمیتونی کار خبرنگاری و روزنامه‌نگاری پیش ببری، تو نمیتونی بری به یک صحنه جنگ. چون همی متاسفانه از ابتدا گفتم که این ترویج نشد با فامیل و با مکاتب و دانشگاه‌ها که یک شخص معلول درسته که اگر یک عضو از او مشکل داره، اما میتونه یک تفکر خوب داشته باشه، میتونه یک ذهنیت خوب داشته باشه. بران با سختی ها و مشکلات دوران مکتب و پایان رساندم و در سال 1398 از رشته ژورنالیسم فارغ شدم و با بلندترین نقطه از دانشگاه که فارغ شدم، اولین خبرنگار در حوزه غرب بودم که رو به اکی و روزنامه نگاری و فیلم برداری گذاشت آوردم که خوشبختانه دستاوردها خیلی زیاده داشتم. اما در این اواخر خوشحال هستم که به عنوان یک شخص دارای معلولیت در 7 سال گذشته که در طول سالهایی که حالا ما بعد از اینکه دانشگاه تمام کردم و در ارتباط به اشخاص دارای معلولیت و قانون حقوق امتیازات اشخاص دارای معلولیت و با کنوانسیون حقوق معلولین جهان آشنا شدم، یکم علاقمندی شدم که بیشتر از حقوق معلولین دادخواهی داشته باشیم و بیشتر مردم رو به آگاهی دهی مصروف بسازیم که تا حق و حقوق معلولین در جامعه بیشتر دانند.
شما با یک جمله بسیار مقبول آغاز کردین صحبتتان که معلولیت پایان راه نیست بلکه یک راه دیگه است. از امی آغاز بکنیم، به یقین که شما معلولیت پایان راه ندانستین و گفتین که خاطرات بسیار دردناک از دوره مکتب دارین، از دوره کودکی دارین. بیاین از یک خاطره دوره مکتبتان قصه بکنین، از دوره ابتدایی که نه تنها شما را مایوس نساخت بلکه به شما نیرو و توان بیشتر داد تا به سوی هدفتان پیش برین.
بسیار خوب، یکی از خاطراتی که بسیار خاطره خوب هست و تا همین لحظه هم او بهترین خاطره زندگی من است، این است که من وقتی که مکتب میرفتم با تمام همی واژه های منفی و با تمام مشکلات، چون مکتب های ما خیلی دور بود، از خانه فاصله زیاده داشت، با همی معلولیت که میرفتم و خیلی دوست داشتم در آینده یک شخصیت خوب باشم و یک کسی باشم که ثابت بسازم که معلولیت محدودیت نیست. بعد من که از مکتب باز میگشتم، در مسیر را با الفاظ گوناگون مواجه میشدم، با واژه های بسیار منفی و با درد و رنج که به خانه میامادم، میگفتم من دیگه درس ادامه نمیدم، به خانواده میگفتم من دیگه نمیخوام برم کار انجام بدم، چون همه به طرف من به یک دید دیگری مینگرند. این رقم نمیگره که من معلول هستم، حداقل من انرژی بده، یک انگیزه بده که من تشویق بشم. بعد من مادرم معلولیت داشت، خود از او هم معلولیت بینایی داشت و خیلی من تشویق میکرد، میگفت که اگر تو این درس رو نخونی فردا نمیتونی از حق من دفاع کنی و هم نمیتونی از حق خود دفاع کنی و هم نمیتونی یک جایگاه خوب داشته باشی، چون نمیتونی بری مثل یک کارگر سرگذر کار بکنی. این یکی از بهترین خاطرات زندگی بود که من هر قدر منصرف شدم، حتی روز شد که من تصمیم گرفتم که من خودکشی کنم. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه دیگه هر چی نگاه میکردم هیچ کس به من یک ارزش قائل نمیشد. هیچ کس اصلا، من فکر میکردم عضو همین جامعه، عضو همین زندگی و برای زندگی کردن من نیستم، چون هر کس مر میدید یک گپ میزد. یا بعضی واژه‌هایی که در بین جامعه ما متاسفانه تا فعلا هم وجود داره، یک شخص معلولی که میبینیم با نوش نوش کردن شروع میکنیم و با دلسوزی و با چیز یک رقم دلرحمی به او نگاه میکنن و خیال میکنن که شاید من یک آدم درستی سوی نباشم. نه خیر، بنان به این خاطره خوب که دارم، فعلا فوق لیسانس از دانشگاه هستم، هم رشته فیزیوتراپی خوندم هم ژورنالیسم.
واقعا از گذشته ها گفتن که آموزش و امید از آغوش مادر آغاز میشه و مادر آگاه فرزند آگاه را به جامعه تقدیم میکنم. مرحبا و صد دعا به مادر مهربان شما که همچو فرزند آگاه را به جامعه تقدیم کرده. میدانم که زندگی بر افراد دارای معلولیت، با وجودی که طوری که شما گفتین معلولیت یک محدودیت نیست و پایان راه نیست، بسیار دشوار است. بالاخره شما رفتین پانزه ژورنالیسم خواندین، ولی در کابل یا ای که در هرات خواندین؟
در هرات خواندم.
از خاطراتتان از پانزده ژورنالیسم قصه بکنین که آیا در دوره تحصیل با برخی از رسانه ها و مطبوعات در هرات همکاری داشتین؟ اگر همکاری داشتین از کارهایتان قصه بکنین که کدام کارا به یادتان مانده و کدام کارا را در آینده میخواین در عرصه ژورنالیسم انجام بدین؟
بسیار خوب، بسیار تشکر. من وقتی که وارد دانشگاه شدم تصمیم جدی داشتم که انشالله با موفقیت عالی بعد از دانشگاه فارغ بشم و همون تصمیم مر بیشتر قوی ساخت. و هر انسان باید یک هدف داشته باشه، بدون هدف هیچ انسان موفق نمیشه، ولو که شخص دارای معلولیت باشه و یا شخص غیر معلول باشه. من وقتی که به دانشگاه شامل شدم، صنف ما به طبق چهارم بود و من با دو عصا وقتی که میرفتم چهار طبق از چون امکانات رفاهی و امکانات وجود نداشت که یک شخص معلول توسط آسانسور بره بالا یا بالاخره یک سهولت مد نظر گرفته بشه، چون صنف ما دانشگاه ها گفتم اکثریت و کلینیک ها حتی سوپرمارکت ها که هیچ معیارات برای یک شخص معلول نیه که یک شخص معلولیت فیزیکی داشته باشه یا با ویلچر میره که راحت بتونه با ویلچر اونجا بره درس ادامه بده یا تعلیم ببینه. حتی شاید اکثریت مکاتب انیمیال رامپ نداشته باشه که یک شخص معلول بتونه بره درس بخونه. وقتی که صنف ما وقت چهارم بود، من هر روز صبح ساعت 6 صبح که میرفتم به پانتون با خیلی سختی از زینا بالا میرفتم و با خیلی سختی هم پایین میمدم، ولی به من یک خوبی خوشی بود که من وارد دانشگاه شدم و یک خوبی خوشی بود که من هدف خود دنبال میکردم. فقط منتظری بودم که من بتونم از طریق همون هدف خود به موفقیت برسم.
واقعا طوری که شما گفتین، داشتن یک هدف والا و یک هدف بسیار مهم در زندگی ارزنده و بسیار مهم است و باعث میشه که انسان همیشه به پیش برد. طوری که شما گفتین، بیاین سر این موضوع صحبت بکنیم که چقدر زندگی بر معلولین در افغانستان سهولت های وجود داره که متاسفانه وجود نداره فعلا و در گذشته هم مقدر توجه نشده، به خاطر گزارش های بسیار تکان دهنده وجود داره که در جامعه افغانستان حدود 40% مردم با معلولیت زندگی میکنن و اگر معلولیت های خفیف و هم با او بیفزاییم، متاسفانه تعداد افغان ها بسیار زیاد نیاز دارن به کمک و در ضمن نیاز دارن به ای که شیوه برخورد خود با معلولیت و با افرادی که به شکل از اشکال متفاوت هستن از اونا تغییر بتن. بیاین در این مورد صحبت بکنین. شما از رمپ و از زینه ها و از اینا صحبت کردین، چقدر در 20 سال گذشته توجه شد به ای که زمینه های حداقل زمینی تردد گشت و گذار آزاد برای کسایی که نیاز دارن در افغانستان مساعد شود؟
بله، بسیار خوب. همون رقم که متاسفانه طول 20 سال گذشته چالش هایی که معلولین افغانستان داره نسبت به معلولین دیگه کشورها، مثل همین کشور همسایه ما، اینقدر سهولت های به معلولین فراهم شده که حتی فکر نم آدم نمیتونی کرده. اما در افغانستان گفتم که وقتی که ما قانون حقوق امتیازی امتیازات پیاده نکنیم و وقتی که از قانون حقوق معلولین ما تطبیق نکنیم خود بران مشکلات چالش ها میماند. یک کار اگر قانون نداشته باشه هیچ وقت موفق نیه و کار و باید طبق یک قانون و یک پلان پیش بره. ما قوانینی که به چندین ماده تشکیل شده که متاسفانه سالیان سال هست ما تلاش میکنیم که قانون پیاده بکنیم در ادارات دولتی، در وزارت خونه ها، در خود بس های کلینیک های بهداشتی، در بخش های تعلیم و تربیت، تحصیل و در تمام مسائلی که بر زندگی یک معلول تغییرات میاره ما خیلی کوشش کردیم، اما متاسفانه هنوز هم این مشکلات پابرجا هست و مشکلات روز به روز افزایش پیدا میکنه. در ماده 53 قانون حقوق امتیازات معلولین مثلا معلول 3% حق سهمیه کار داره مثلا به یک اداره دولتی، اگر ما نگاه بکنیم در 100 اداره دولتی شاید 2 نفر معلول کارمند نداشته باشه. 100 اداره ما قبل معلولین داشتیم که شاید در صنف 12 فارغ شده، اما فعلا ما معلولین داریم که دکترا داره، ماستر هست، لیسانس هست، اما وقتی که با معلولیت خوب دنبال کار و وظیفه و شغل میره شخص با همو حالت فیزیکی از شخص نگاه میکنه میگه ما آقا نمیخوایم شما کارمند، ما نمیخوایم شما اینجا کار بکنه چون شما معلولیت داریم. خب از فکر و از تحصیل و از اندیشه از او که استفاده نمیکنه، فقط حالت فیزیکی رو نگاه میکنه. وقتی که یک قانون باشه میتونه که معلولین هم با مشکلات خود از نارسیدگی کنه. ما چند وقت قبل در هرات اولین فابریکه تولید جوراب برای معلولین ایجاد کردیم که خود ما معلولین این اقدام و این حرکت رو انجام دادیم که فعلا 50 نفر معلول مستقیم و غیر مستقیم کار میکنه و دستگاه کامپیوتری است راحت میتونه یک شخص که هر دو پا از قطع هم باشه میتونه بیاد راحت کار بکنه، حتی یک دست هم داشته باشه میتونه کار بکنه و این 50 خانواده و 50 خانواده معلول زندگی از تاخیر داد. یعنی یک کار بسیار خوبه است، اما اگر ما نگاه بکنیم کنوانسیون حقوق معلولین در جهان چی میگه، یعنی باید حقوق معلولین با اشخاص دیگر مساوی باشه. چرا مثلا تفاوت باشه؟ چرا تبعیض باشه بین معلولین؟ ما 7 نوع معلولیت داریم و امور خامه که شما گفتین ما خود ما اینقدر ما از این مسائل رنج میبرم وقتی که هر روز شاهد ازی هستم که تعداد معلولین افزایش پیدا میکنه، به خصوص معلولیت های روی روانی. ما خود نیال در بحث آگاهی بر خانواده ها کار میکنه، هفته یک روز میرم یک خانواده که طفل معلول داره یا یک نفر که در خانواده خود معلول داره، ما با اونا صحبت میکنم که یک معلول از لحاظ حقوقی حق ازدواج داره، حق بیداشت داره، حق تحصیل داره، حق تعلیم داره، حق حقوق از خود و حق حقوق خاص داره، باید حق حقوق از او رعایت بشه، باید در خانواده از او مشوره گرفته بشه، باید او به حالت انزوا و گوشه نشینی قرار نگیره. اینا متاسفانه چالش هایی که هنوز در طول چندین ساله که اینا بمونده به افغانستان و هیچ نهاد حامی معلولین وجود نداره متاسفانه فعلا بگم، به جز اینکه یک ریاست شهدا و معلولین هست که او هم کارهایی که به اندازه توانش نباشه انجام میده دیگه هیچ کاره. ما قبلا مؤسسات خارجی بود که پروژه میداد، آگاهی دهی میشد در ارتباط به حقوق معلولین و برای معلولین، حتی بخش های مختلف مثلا بخش های حرفه‌ای فعال میکرد که یک معلول بیای کار بکنه و خود آینده زندگی خود پیدا بکنه، یک معلول بیای مبارزه‌سازی یاد بگیره و بره کار بکنه، یک معلول بیای درس بخونه تحصیل کنه فردا بره صنف آموزشی بگیره. اما متاسفانه یک نهاد فعلا حمایت از حقوق معلولین ما در افغانستان نداریم و جز یک ICRC هست که بخش وسایل کمکی فیزیکی معلولین اجرا میکنه دیگه، هیچ مؤسسه‌ای و هیچ نهاد تا حال حاضر نشده. حتی ما خود ما چندین سال زحمت میکشیم که بتونیم حداقل آگاهی دهی از صفر شروع کنه، حداقل ما بتونیم در مقاطع از ابتدا از پایه ما بخوایم که یک تغییرات در جامعه خود ایجاد بکنیم، در خود نصاب تعلیمی حداقل یک بخش کوتاهی از معلولیت باشه. چرا از تمام شعرها و از تمام مسائلها و از تمام بخش فرهنگ و تاریخ و تمدن یک کشور باشه، اما چرا از یک کسی که به خاطر همی وطن دفاع کرده، از او حقوق دفاع کرده، به خاطر همی وطن جان فدایی کرده، معلول شده، چرا از او داخل کتاب یک مثوه یک خط نباشه و یک تعریف معلولیت نباشه؟ از بین جامعه ما از 10% 80% تعریف معلولیت نمیفهمند. اصلا نمیفهمند معلولیت چی است. اصلا فرق بین معلول و معیوب نمیفهمند. اینا دردهایی که ما میفهمیم، ما تحمل میکنیم این موضوعات. جامعه جهانی گفتم به طول 20 سال اصلا یک پروسیجر تا حال
برای بخش خود فرهنگسازی معلولیت ها و بالاخره خود معلولین کار انجام نداده. ما اگر نگاه بکنیم دیگه کشورها ببخشید می حرف میزنم گل بروی تمام شنوندای عزیز از شما باشه، حتی یک سرویس بیداشتی برای یک معلول جداگانه جور میکنه، اما در افغانستان برای معلول یک جای ویژه نداره که برای حداقل مشکلات فیزیکی که داره فیزیوتراپی نیاز داره، یک بخش صحی برای معلول ساخته نشده که یک معلول توان پول نداره برای یک کلینیک خصوصی برای یک جای یک مرکز بیداشتی برای خود معلولین باشه برای همون حداقل خود خورتدوی کنه. اینا مشکل که متاسفانه اگه ما صحبت بکنیم شاید روزها و سالها هم این صحبت ها تمام نشه، اما باز هم ما با تمام کمبودی ها همیشه تلاش کردن که توانمندی های معلولین نشان بدن. میان ما در بخش ورزش ما معلولینی داریم که در سطح جهان مدال داره، در سطح دنیا درخشش داره. این خود یک افتخار است، باید از بودهای مختلف بر معلولین نگاه بشه، نه تنها با یک سر ما بحث چالش ها را اگر بالا بکنیم چالش زیاد هست. و خوب است که همین برنامه ها شما و همین لطف و مهربانی خود رادیو شما که میزبان معلولین است، صدای معلولین است و همین رسانه ها است که صدای معلولین برسانه تا خود سازمان ملل حقوق بشر بیای واقعا ببینن که معلولین چی مشکلات داره.
آقای یکجو، شما در آغاز صحبتتان در مورد نهادهای حامی از افراد دارای معلولیت صحبت کردین. اگر دقیق تر بگوین که در حال حاضر در افغانستان آیا اتحادیه‌ها، انجمن‌ها و یا نهادهایی که معلولین را در افغانستان بسیج کنه، از حقوقشان دفاع بکنه و تلاش کنه تا شرایط زندگیشان بهتر شود وجود دارد؟ اگر وجود دارد تا حال چه کارهایی را انجام دادن و اگر وجود ندارد پیشنهاد شما چی است در این مورد؟
بسیار تشکر. متاسفانه در سالهای گذشته هم تعداد زیادی از نهادها و انجمنها ایجاد شده به خاطر دفاع از حقوق معلولین. در افغانستان هم نهادهای مختلف ایجاد شده که حتی در هرات ما تقریبا 23 نهاد مدافع حقوق معلولین و رسیدگی به چالش‌های معلولین داشتیم، اما فعلا ما 4 نهاد داریم در هرات. بعد از اینکه تغییرات در حکومت آمد اکثریت نهادها پروژه داشتن از مؤسسات می‌گرفتن و تطبیق می‌کردن به خاطر حقوق معلولین، یا پیام‌های آگاهی‌دهی داشتن یا بخش‌های توانمندسازی داشتن برای معلولین. بعضی که کمک‌های بشردوستانه نسبت برای معلولین کاهش یافت و به این نهادها کاهش یافت، بودجه که نداشت، همه از بین رفتن، بسیار نهادها بسته شدن و تعداد 7-8 نهاد که فعلا 4 نهاد بیشتر فعال هستند، فعلا 7-8 نهادی که به ایراد فعالیت داره، به جز اسم همون نهاد که نمایشی باشه دیگه هیچ کار کردن نمیتونه، چون نه بودجه داره نه کدام مؤسسه‌ای است که بزینا یک بودجه بده که اینا بتونن یک بخش‌های حرفه‌ای، بخش‌های آموزشی، بخش‌های آگاهی‌دهی برای معلولین ایجاد بکنن. به غیر از اینکه مثلا گفتم اگر کدام بودجه بزینا تخصیص بده هیچ کار دیگه نمیتونه. دولت هم در بخش خود شهدا و معلولین در اواخر تبعیض که از بین معلولین برداشته شد یک گام خوب بوده، اما حقوق معلولین خیلی کاهش یافته و اکثریت معلولینی که قبلا معاش داشتن معاش از اینا قطع شده یا بنابر دلایل معلولیتی که بعضی معلولیت‌های مادرزادی بوده و بعضی معلولیت‌های جنگی و غیر جنگی بوده اینا تقسیم شده و اکثریت معلولیت‌هایی که بود تقریبا 2 سال قبل من خودم حتی معاش می‌گرفتم، معاش معلولیت خود بعد از سال‌ها من 2 سال پیش گرفتم، یعنی به اینکه معلولیت من مادرزادی بود یا پولیو بود، اما فعلا معاش من قطع شده به خاطر اینکه قطع شده که میگه بودجه نداریم. وقتی که یک معلول با 35000 افغانی ساله، یک سال 35000 افغانی، او چی وقت زندگی از اون میچاله؟ زندگی از اون نمیچاله. حتی به ماه 3000 افغانی پول برق نمیشه فعلا به یک خانواده، ولی که او که حتی غیر معلول هم باشه که کار بکنه او نمیتونه شرایط زندگی خود سر و سامان بده. اما نهادها، بحث نهادها این بود که گفتم بیشتر سازمان ها کم شد، کمک ها کم شد. قبلا مؤسساتی بود که فن میداد، پروژه میداد که خود نهادهای معلولین تطبیق کنه، اما فعلا ما به سطح حوزه قبل شاید یک نهادی هم نداشته باشیم که یک دونه پروژه در قسمت بازتوانایی اجتماعی معلولین داشته باشه. ما گفتم اما خیلی معلولین داریم که حتی نیاز به آموزش داره، نیاز به مشوره داره، که خیلی این جنگ‌های داخلی تا اکثریت معلولیت‌هایی که هست فعلا متاسفانه معلولیت‌های ذهنی و روانیه، یعنی یک شخص درگیر ذهن خود همو باعث شده که بدون معلولیت به وجود بیاد، معلولیت از اون روز به روز افزایش پیدا کنه. ما خواهش ما از تمام نهادهای بشری است که باید یک برنامه برای معلولین هم مد نظر گرفته بشه. وقتی که خود مؤسسات که کمک توزیع می‌کنه به خیلی جاهایی که به سروی میره حتی خیلی از معلولین میمونه از قید
نیست، چون یا پروسیجر سرویس اونا درست بررسی صورت نمیگیره، یا ای که پروسیجر اونا طوریه که حتی معلولین تحت پوشش قرار نمیگیره. ما با چندین سازمان و نهادی که در غرب فعالیت ما که تماس میگیرین، میگین اینقدر تعداد معلول ما در این نهاد ثبت کرده داره، من نیاز به کمک عاجل فوری داره. من خودم یک شخص معلول هستم، اما کارهای رضاکارانم انجام میدم. بعض خانواده به یک خانواده 4 تا طفل معلوله. چرا 4 تا طفل معلول است؟ به خاطر اینه که به اون خانواده آگاهی نشده. آقا وقتی که میخوای طفل داشته باشی باید بری واکسین بشی، باید مسائل ژنتیکی تو مراحل کنی که فردا روز یک طفل شما که معلول به دنیا اومده، طفل بعدی شما معلول نباشه. اینا هم از کمکاری و از متاسفانه نبود بودجه هست و نبود نهاد مدافع حقوق معلولین.
آقای یکجو، شما به نکات بسیار مهم واقعا در زندگی نه تنها افراد دارای معلولیت بلکه به زندگی افراد سالم هم ارتباط میگیره اشاره کردین. شما از فعالیت‌های رضاکارانه یاد کردین، شما لطف بکنین در این مورد بیشتر توضیح بدین، به خاطر که شما تبریک در آغاز صحبتتان گفتین با وصفی که متاسفانه یک مشکل فیزیکی هم دارین، اما نه تنها در عرصه خدمت به سایر افراد دارای معلولیت بلکه در عرصه خدمات اجتماعی هم نام خدا بسیار فعال هستین. تا جایی که من اطلاع دارم شما در جریان زلزله که ولایت شرقی افغانستان متاسفانه به شدت تکان داد و قربانیان زیاد گرفت، شما در زمره افراد بسیار محدودی بودین که نه تنها کمک هایی را برای آسیب دیده های زلزله جمع آوری کردین بلکه خودتان این کمک ها را به محل رویداد بردین و توزیع کردین. لطفا بگوین که این کمک ها را چگونه جمع آوری کردین، چه قسم انتقال دادین و بالاخره چه قسم شما این کمک ها را به آسیب دیده ها توزیع کردین.
بسیار تشکر. حدوداً یک 3 سال میشه که در بخش سوشال میدیا یک صفحه دارم که اونجا کار میکنم و بسیار دوستایی که در اروپا و آمریکا و در کشورهای مختلف جهان زندگی میکنه، هم افغانها و هم غیر افغانها، تشویق میکنم به فرهنگ رضاکارانه و به فرهنگ انسان دوستی و انسانیت. خدا رو شکر در این اواخر ما بر علاوه که برای معلولین یک قسمت رسیدگی دارن که به حساب ما در 4 بخش کاتگوری کار میکنم که بخش اول ما رسیدگی به خود خانواده‌ای که طفلای معلول دارن، 2 نفر یا 3 نفر فرزند معلول داره یا خود از اونها معلولیت دارن که توان کار کردن ندارن، که اونها حالا یک تعداد تقریبا بالای 400 خانواده که تحت پوشش ما هست، مستقیم و غیر مستقیم ما اونها تحت پوشش داریم. و بعد از این مسئله مرحله دوم ما مناطقی که آب خوردن نداره، آب سیی و آب شیرین ندارن، در اون مناطق چاهای اوفر میکنیم و مردم دسترسی به آب شیرین داشته باشه. و در قسمت سوم که ما برای بیمارهایی که پول تداوی خور ندارن و نیاز دارن به خارج از افغانستان به خاطر تداوی برن یا به داخل افغانستان پول عملیات ندارن ولی که معلول باشه یا غیر معلول، ما اونا رو تحت پوشش دارن. و قسمت چهارم کار ما است که ما تقریبا 574 فامیل تحت پوشش دارن که اینا بی سرپرست هستن، بیشتر اینا کسایی هستن که هیچ کس ندارن. ما مایانه بروزنا از طرف دوستای ما که در خارج زندگی میکنه تحت پوشش دارن که مایانه یا $100 پول میدن به اونا یا €100 میدن که اون مستقیم با اون شخص به ارتباط میشه و مستقیم به خود همون فامیل ما به ما کمک صورت میگیره و این یک پول ارتباطی هستم در بین این کار. و در قسمتی که سوال کردین شما در ولایت کنر و شرق افغانستان، ما در سیلاب هایی که سال 2022 و 2023 که به ولایت های بغلان متاسفانه خسارات زیادی بر جا گذاشت، ما او وقتا به ولایت بغلان رفتم با 3 نفر 4 نفر از همکارای ما که اونها هم معلوله، اونها هم معلولیت دارن و با اونها رفتیم اونجا رسیدگی کردیم. و بعدی که زلزله که متاسفانه در زندجان ایرات رخ داد که تعداد زیادی از هموطنان ما در او زلزله به شهادت رسید، ما تقریبا اونجا تعداد زیادی از خانواده‌ها کمک مالی امیر غم جمع‌آوری کردیم، از دوستای ما که در خارج زندگی می‌کردن به اونا تقدیم کردن و در قسمت بازسازی خانه‌های از اونا یک مقدار کمک کردن. و همچنانی که در این زلزله‌ای که چند وقت قبل به ولایت کنر شد، ما تقریبا 1.5 میلیون افغانی به اونجا در 2 مرحله انتقال دادم که خودم شخصا تا به دست خود کس نیازمند که بوده دست از اون ندادم، یعنی از این کار منصرف نشدم. حتی در جریان اون سفری که ما به کنر داشتم چندین مرتبه زلزله پس‌لرزه‌های بسیار قوی بود که متاسفانه حتی چندین این دفعه یعنی چی به شما بگم، یعنی عجل ما نرسیده بود که اونجا به شهادت برسیم و بالاخره یا زیر آوارا گیر بکنن. این نمادی از همدلی و محبت و انسانیت است که ما از غرب افغانستان به شرق افغانستان میریم و تقریبا یک سه روز میشه ما از شهر مزار شریف اومدم، از ولایت تاشخورخان و جوزجان و مزار شریف که ما اونجا تقریبا 2500 دانه تفلر تحت پوشش گرفتیم که به اونا پوشاک زمستانی دادن و فعلا هم قرار است بخیر به ولایت نورستان افغانستان سفر کنیم و بعضی ولایت‌های مشرقی که هوا بسیار سرد داره و بتونیم اونجا اطفالی که معلولیت داره، اطفالی که بی‌سرپرست هستن به اونا حالا یک مقدار پوشاک زمستانی که از طرف دوستای ما جمع‌آوری شده و می فرهنگ رضاکارانه ما هست و تیم رضاکار ما هست قرار باز اونجا سفر داشته. اینا جزء از کارهایی است که ما غیر از کارهای روزنامه‌نگاری انجام میدم. اما در بحث روزنامه‌نگاری یک سوالی که از ما مطرح کردن می‌خوام جواب بدم. من تقریبا 6 سال میشه من در رسانه‌ها کار میکنم و در چندین جشنواره عکاسی شرکت کردم که خوشبختانه جوایز مختلف گرفتم و 12 دونه فیلم ساختم که از توانمندی‌ها و حقوق اشخاص دارای معلولیت بوده که اون فیلم‌ها هم در اکثریت رسانه‌های دنیا نشر شد که اونو هم مقام‌های مختلف گرفتم و یک مدت خیلی زیاد با رسانه ای پی کار میکردم تقریبا مدت 4 سال. فعلا هم کارهای روزنامه‌نگاری در اکثریت رسانه‌های داخلی هستم، همکاری دارم.
تشکر از شما، زنده باشین آقای یکجو، خداوند شما را بیشتر از این موفق داشته باشه و هر دم و قدمتان سبز باشه. آقای یکجو، شما در آغاز صحبتتان گفتین که متاسفانه شما یکی از قربانی‌های بیماری پولیو یا فلج اطفال هستین. می‌خواستم در این مورد شما مشوره و تجربه شخصیتان به خانواده‌های افغانستان در زمینه تطبیق واکسین پولیو یا فلج اطفال بگوین تا ما و شما هم به نوعی در زمینه آگاهی‌دهی مردم یک گام کوچک برداشته باشیم.
بسیار تشکر. خب در افغانستان کمبود مواد بهداشتی و کمبود مراکز بهداشتی متضرر هم همین خانواده های نیازمند میشن از این معلولیت. یعنی وقتی که یک خانواده توان تداوی یک فرزند خور نداشته باشه و